سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که خوب و سالم و سرحال و سلامت باشید و از گرفتاری های این ایام هم در امان باشید و مراقبت بکنید، حالا که این موج چهارم داره آروم آروم انشالله داره از بین میره، یه وقت گرفتار نشید تو این ایام و سختی و ملالی متوجه شما و خانواده محترمتون نشه. از جلسه قبل چند تا سوال باقی مونده، اینو عرض بکنم و بعد بریم سراغ بحث. گفتن ببخشید استاد، پیرو سوال قبلی، زن برای سر کار رفتن نیاز به اجازه شوهر داره، همه از کجا میاد؟ از تو راه رو بود؟ بله، هم راه رو هم. عرض کنم که اگر قبلش توافق بکنن یا مثلا شاغل باشن نه، اما اگر که خانم بخواد کاری بکنه که با شأن خانواده یا وظایف او در تعارض باشه، بله شوهر باید اجازه بده. معمولا توصیه میکنن که اگر اهل کار هستید یا بعد میخواید کار بکنید، همون ابتدا با طرف مقابلتون اینا بگید و شرط بکنید که مشکلی پیش نیاد. خیلی تشکر میکنم از شما که قشنگ تصویر رو چادری کردین و جوری از جلوی تصویر رد شدین. بله جناب استاد، بله خواهش می‌کنم. من معتقدم که باید نسبت به چیزی که انسان می‌خورد و آیا آن چیز حلال است یا خیر آگاه و حواس جمع باشد. به خاطر تربیت خانوادگی بیشتر از خوردن هر چیزی که از دست غیر باشد امتناع می‌کردم، به این علت که شاید حرام باشد، اما این قضیه به نظرم تجسس و نسبت دادن شک به افراد بود و خود به خود در ذهنم فکر حرام بودن مال فردی می اومد توی ذهنم که دوست نداشتن صدای بنده خدا اینطور باشم و تجسس کنم. به همین علت این ریزکاری ها رو کمی تغییر دادم، ولی الان که جای کار میکنم و مهد کودک هست، بعضی روزها خانواده خوراکی میارن که من واقعا اصلا نمیشناسم چه کسی است و از یک جهتی دوست ندارم بخورم. و به خاطر اینکه منشأ این خوراکی را نمیدانم از کجا هست و با چه پولی تهیه شده، اما از جهتی میگم تجسس نکنم و درباره بندگان خدا بد فکر نکنم. به نظرتون من باید در این قضیه چه کنم؟ همینقدر حساسیت لازم است یا نباید تجسس کرد؟ ببینید، تجسس در هیچ حالی جایز نیست. یعنی ما هیچ وقت حق نداریم تجسس بکنیم. یعنی مثلا الان تجسس بکنم آیا کسی جدید الورود هست یا نه؟ هست؟ نه. اولین بار میان شما نفر؟ آره؟ تا حالا کلاس تفسیر نیومدین؟
نه، کلاس اولی هستیم که بعد از کرونا حضور میگیریم.
آها، شما همینطور؟
بعد سه ماه
جدید الورود حساب نمیشه، بعد سه ماه بیوفا حساب میشه. آره. شما از اول کرونا نیومده بودین؟ بعد امروز چرا اومدین؟ چند گیزه داشتین؟ دیدین یه ماشینی داره میاد، جا هم داره، گفتین سوارشم برم. آره. شما سه ماه دورتون رو زدین و دوباره اومدین. آره. خیلی خوب. تجسس در هیچ حالی جایز نیست، اما یه بحث فقهی داریم، یه بحث اخلاقی. بحث فقهی اینه که اگر که ما از کسی چیزی میگیریم، جایی دعوت میشیم، کسی چیزی تعارف میکنه، اصل بر اینه که حلال. وقتی آدم نمیشناسه، اصل بر حلیت، اصالت البراءه، اصل بر براءت آدم از هر گیر و گرفتیه. این بحث فقهی است. همه فقها هم همینو میگن. یه وقت از شما میگید من بحث فقهی رو میدونم، ولی میخوام به جهت اخلاقی یک مراقبتی بکنم. میخوام از خودم و از اثرات موضوع یک محافظتی بکنم. کسی میخواد مراقبت و محافظت بکنه، خب اون یه اقتضایی داره. این هم فقهی نیستا. یعنی من الان ایشون مثلا یه شیرینی تعارف میکنم، هم بر این میکنم که مسلمونه، خب طبیعتاً لقمش حلاله دیگه. ولی اگر اخلاقی بخوایم بررسی بکنیم، خوشا میگید من نمیدونم، یعنی احتمال داره حلال باشه، احتمال داره حلال طرف از راه حلال کسب نکرده باشه یا خمس نده، خب اینا مالو غیر طاهر میکنه دیگه. چیکار میکنم؟ حتی المقدور سعی میکنم
نخورم،
به شرطی که باز کارهای عجیب غریب از خودم در نیارم. مثلا خودم شده جایی بودم، یا یه کسی چیزی آورده تعارف کرده، حالا ظاهرش با هم متفاوت بوده، پنج نفری هر چهار نفر ممنون ممنون، بابا یارو له شد. به من رسید گفتم متشکرم، اشکال نداره دوتا بردارم مثلا. خب بعده حالا یه تیکه اخلاق و دین میگیریم بقیهش رو دیگه باد فنا، کج سلیقگی این کارا. حالا انت خود تعارف بکنه مثلا چهار نفریم دو نفر ور میدارن، یا یه جا مثلا آدم چیزی میگه، مثلا میگه فاتحهشو میخونم تنها هستم، میگم مثلا فاتحه میخونم دست شما درد نکنه، بسم الله الرحمن شروع میکنم که متوجه بشن توی مثلا بهشت زهرایی یا مشهد بهشت رضا جای آدم مثلا میره. اخلاقی میخواد مراقبت بکنید، بله باید، اگر که چیزی میخورید که مطمئن نیستید به میزانی که میخورید چه کنید؟ کفاره بدید. کفاره کردن رد مظلمه بدید. رد مظلمه به کی باید بدیم؟ به مرجعت. مثلا رفتم یه جایی نمیدونم چی به چیم، چون حالا خمس نیستن اینا، به همون مبلغی که خوردم چی خوردی؟ یک چلو کباب. چنده؟ هزار تومن. چلو کباب هزار تومنه، الان گوشت درازگوشم با یه ذره برنج هندی هزار تومن بیشتر میشه. الان یه چلو کباب چنده؟ چنده؟ هفتاد. چلو کباب چی؟ 40 کباب با برنج و بی برنج. اون 40 اون وسط چیکار؟ خدایا به نظرم برین بزنین کرونا کامل برطرف شه بیاین. من الان پیشنهاد گفتم جهت حفظ آبروی مؤمن و مؤمنه، میگم در ادامه بس مشارکت بکنین، ممکنه یک اتفاقات دیگری. بعد چلو کباب سوال دارین بفرمایید. همین سوال که اینجاست سوال رو فرستدین بعد خودتون اومدین؟ خب میدونم، یعنی سوالتون رو فرستدین این هفته خودتون اومدین. آره خیلی زشته. خب نه، مثلا در مورد آدمه فکر نمی کنیم. من عادتم اینه که هر جا که کسی رو نمیشناسم وقتی چیزی میخورم اون مبلغ رو فکر میکنم، حالا میرم با اون آدم. اصلا که من اومدم خونه شما یعنی فکر بدی در مورد شما نکردم دیگه، اومدم ولی مراقب خودمم، چون هیچی از لقمه اثر نداره. عجیب غریبی هستم. ولی به وسواس نیفتید. یک، دو، شوهرمون چجوری حالا این حلال رو دقیق مراد میکنه، باز زده میدیم به اون بیچاره هم شک میکنید. از اون طرف تو رو خدا کج سلیقگی نکنید. دیگه مثال زدم، خواهش میکنم یه کارایی میکنی، مثلا یه چیز میارم ایشون دست دراز میاد نگاه میکنه ممنون، دست تو دراز که قیافمو دیدی میگه ممنون. آخه این چه کار ناپسندیه؟ یا خیلی ممنون، دست تو چرا اینجوری میگه؟ میگه نجس الینه. خب ور ندار، بگو متشکر، مثلا شیرینی برام خوب نیست، مثلا شیرینی نمیخورم، اشکال نداره دیگه، یه چیز اینجوری بگو. اگه مثلا واقعی نگی دروغ بگی. اخلاقیش اینه دیگه، حالا خود دانید. ولی در مورد آدم ها به قول ایشون فکر نکنید که مثلا قیافش معلومه حلال کجا بود، این که هیچی فاجعه. اوه او اون که اصلا بکنم کلان تو عمرش حلال نخورده باشه. شهر چی شده؟ آره دیگه، لذا میگم به ظاهر کار نشته باشید. میگید یا من قاعده که تو خیابون چیزی نمیخورم، یا همین که مثلا استفاده میکنه. حالا این نکته مرز بکنه، البته کسی چیزی وقت بهتون تعارف میکنه یه دونه میتونید بخورید، مثلا یک گزینه هم یک دونه است، گزینه های دیگه هم داریم. آقا یه خورما میگیرن، تا حالا خورما میل نکردین شما؟ خورماش میگن خاصیت داره، خب بخر ببر خونتون بخور، خاصیت رو استفاده کن. یه خورمایی تعارف کن، سه تا چهار تا، یه مقدارم مراقبت ورودی رو از جهت تعداد و کمیت چی؟ داشته باشیم، بگم کنم مناسب باشه. مثلا من میخواستم درباره زندان نکته رو بگم. زندان چیکار داره به سوره مبارکه بقره آیه شریفه 128؟ در بازدید رئیس زندانهای تهران از زندانی که سپیده قلیان همچه برداریم در آن محکومیتش را سپری میکرد، ایشون درباره محلی که وسایل و امکاناتی رو در اختیار ایشون و چند نفر دیگه از بانوان قرار داده بودن توضیح میدادن. سپیده قلیان کسی است که اگه اشتباه نکنم در تجمعات اعتراضی کارگران دستگیر شد و حرفای نرگس محمدی رو تکذیب کرد. اون میگفت من از خانم علی مرادی خواستم که اتاقی با این شرایط رو برای ما آماده کنن و ظرف یک هفته تلاش و کمک کردن و در اختیار ما گذاشتن و این در روحیه خانوما خیلی تأثیر داشت و هر وقت از ما شیرینی و غذا درخواست میکنن شیرینی و غذای گرم در اختیارشون قرار میدیم. میگفتم من خودم به شخص آخرین باری که خانواده‌ام برام پول واریز کردن برای مخارجم یادم نیست، چون غذا کیفیتش خوبه، وضعیت اقتصادی در اینجا که تحت فشار نیست، میگفتن اتاق برای لباس زندانی در نظر گرفته شده و آقای اسفندیاری انقدر با ما مهربونن که اگه پدرم زندانبانم بود نمیتونست مثل ایشون باشه و اگه جایی باشه اذیت بشم قطعا میگم. این ویدیو در خبرگزاری فرهیختگان و فضای مجازی موجوده که به تازگی منتشر شده بود. هفته پیش احتمال نبوده زندانونه یه بحثی شده آره؟ که در جمهوری اسلامی زندان چجوری و اینا؟ هفته قبل با شما هم چهارشنبه اینا همه اینجوری اینجا بله؟ نبوده؟ خیلی حالا این توضیح دادن که همچین فیلم منتشر شد. استاد این مقام تسلیم چجوری با درخواست و دعا کردن جمع میشه؟ این اگه کسی بخواد به اون جایگاه برسه باید دیگه دعا نکنه؟ نه. مثلا وقتی میگیم الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، جز تسلیم چیه؟ اللهم اجعلنی اخشاک که انی اراک، جز تسلیم چیه؟ اللهم انی اسالک ایمانا تباشر بهی قلبی، تسلیم دیگه همش. ولی کلاس دعا میره خدایا مثلا اگه بشه این مرو صندلی بنشه من اونجا بشینم ولی جلو باشم پاورپوینت خوب ببینم دیگه این جور دعا نمیکنم. خدایا مثلا تیبا از این پشتش اونجوری یک دونه ما اب نداره اونم بخوایم ولی دیگه اون حد از این دعا نمیکنه.
پس میگم نمک
خب بخواید بله نگفتم نخواهید. جمله رو دقت کردین؟ اتفاقا کاملا عالمانه و آمدانه گفتم دیگه از این دعاها نمی کنید. عرض میکنم دیگه این دعاها نمی کنید. یه ساعت اینه که نمکتون از ما بخواید. خب میریم بالاتر به یه مرحله میرسیم که دیگه ما مأموریم فقط برای بندگان خدا دعا بکنیم، دیگه اونجا برای خودمون نمک سفره نمیخواد. تو حالت عادی به همه ما گفتن هر چی میخواید از خدا بخواید و از غیر او نخواید، حتی نمک سفرتون، این برای حد امثال منه. ولی یکم که میرم بالاتر دیگه اصلا برای خودم دعا نمی کنم که نمک بخوام، لازم میشه الجار ثم الدار. حضرت فرمود مادر جان برای خودمون دعا نمیکنین؟ حضرت فرمودن الجار ثم الدار. خب حضرت چرا نمک سفرهشو نمیخواد دیگه؟ حضرت هم نمک میخواد ولی چرا نمیگه دیگه؟ چون احساس میکنه دعای واجبتر هست. کجا بودیم؟ چرا رفت بالا سوالا؟ حواسم آدم جوری دادم رفته بالا. شناسه شهید محمد خانی رحمت الله علیه اگر که احساس آمادگی برای این امر میکنید به تأخیر انداختنش و چی ندر، اگه احساس آمادگی روحی جسمی میکنید. در مورد ذکر صلوات آقا فناییان چند روز پیش تو برنامه جهان آرا گفتن که تنها ذکریه که گفته شده بلند فرستاده بشه چون تربیت کننده ولایته و به همه جامعه مربوطه. با این حساب اینا که تو حرم ها بلند صلوات میفرستن در واقع دارن کار درستی میکنن؟ نه. ببینید یه جایی میگن صلوات خط کنید که جای صلوات فرستادن، خب همه صلوات بلند بفرستن، عیبی نداره. اما اومدیم تو حرم، من یه گوشه نشستم آروم میخوام مناجات کنم، یه باری آروم میشه هدیه آقا پرده گوشم رفت تو معده، بعد چی داد میزنی؟ اصلا اصل این صلوات محل اشکاله، کی به تو میگه اینقدر بلند چیز به؟ حالا یه وقت تو حرم مطهر سخنرانیه، 50,000 نفر نشستن دارن گوش میکنن، اسم پیامبر میاد، اون عیبی نداره. این نوع صلوات فرستادنی که هم گویندش هم فرستندش دارن حق بقیه رو ضایع میکنن، این اون نیست. شناسه 6868 آره، هم حرفتون درسته هم پیشنهادتون درسته. آره درست و دقیق فرمودید. واسه تو گروه عضوم خانم همسرشون جانباز قطع نخاع بودن، آسترازنکا زدن، سکته قلبی کردن، فوت شدن. هفته پیش بحث واکسن و اینا شد. آره من فهم میگم این اتفاق افتاده و چیز شدن از دنیا. حالا یعنی به خاطر واکسن سکته قلبی کردن، یعنی اینا رابطه علیت داشته یا تقارن داشته؟ آسترازن... نه جانباز قطع نخاع اگه باشن زیر 40 سال نمیتونن باشن دیگه. باشید، میخواستم عرض کنم اگه مطالعه مقرری رو اختیاری کنید آقایان بیشتر شرکت میکنن و استفاده میکنن، چون نمیرسن که بخونن. اگر کسی انقدر وقت نداره که مقرری رو بخونه از این چیزی برای ما در نمیاد. این مقرری مگه چقدر کار داره؟ بدون مقرری خوندن کلاس میشه منبر، فایده ای نداره. واسه در رابطه با قبرهایی که بالاتر از سطح زمین هست، راست 20 سانتی متر بالا، اگر آیه قرآن هم نداشته باشه، آیا نظرتون کار اشتباهی از این جهت که همسر با بقیه نیست؟ آخه به استهرام این کارو ممنوع کرده و بعضا میان این قبری که به این شکل هستن و عکس متفاهم به صورت ایستاده در بالای قبر هست و خراب میکنن، ولی از بس مردم این کار انجام دادن دیگه نمیتونن جلوشونو بگیرن. حالا من این نداره مثلا قبر 20 سانتی بیاد بالا بگیم این جزء ممنوعات و منهیاته که نداریم همچین چیزی. یعنی لابه شرطه، بود بود نبود نبود. لطفا آهسته. کار خوبی نکردن، یعنی اگر که گفتن این شکلی باشه کاش گوش میکردن. ولی یه وقت اصلا میگن آقا اینم چون بقیه هم همین کار کردن اینم ساده حساب میشه دیگه. ولی خب کاش این کار رو نمیکردن که مثلا از این جهت بهتر بود، این اتفاق نمی افتاد، به نظرم بهتر بود. خیلی خوب، رسیدیم به اول سوالهای این جلسه. 12 تا سوال داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. در آیه شریفه 128 بودیم که ربنا وجعلنا مسلمین لکه و من ذریتنا امتن مسلمتن لکه و ارنا مناسکنا و توب علینا انک انت التواب الرحیم. در ارتباط با ربنا وجعلنا مسلمین لک، در مورد مسلمین لک مفصل جلسه قبل بحث کردیم. مفهوم سلم، مدلول اسلام، اسلام یعنی چی، انواع اسلام و ابعاد دعای حضرت، این چیزی که حضرت فرمودن به چه معنا بود و حضرت چی میخواستن. اومدیم سراغ چرایی این دعا، چرا اول دعای تسلیم، بعد اومدیم مراتب اسلام، ادنا و اوسط و اعلا، بعدم مراتب قرب، توکل و رضا و تسلیم. اما میفرماید که ربنا وجعلنا مسلمین لکه و من ذریتنا. ذریه ما هم چی باشن؟ مشمول دعای ما باشن. این که میگه و من ذریتنا، زیلش 6 نکته قابل بحثه. بعد بریم پاورپوینت بریم صفحه بعد. این مسلمان تموم شد دیگه، درسته؟ مراتب قرب عرض کردم. آره این نیستا ذریتنا، یعنی یه دونه برین قبل. میفرماید که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل سلام الله علیهما چیکار میکنن؟ دعا میکنن که خدایا ذریه ما رو چیکار کن؟ مشمول این دعا قرار بده. کلمه شامل و مشمول خیلی به جای هم به کار میره، همین تو پرانتز داشته باشین. خب خیلی اشتباه میکنن، به جای مشمول میگن و به جای شامل میگن مشمول. میگن آره من شامل این دعا نیستم، من مشمول این دعا نیستم، شامل که نیست، اسم مفعول باید بگم. خیلی این اشتباه رایجی، الان دارم میگم حتما تو ذهنتون متعدد میاد مثالایی که افراد به کار میبرن جابجا میگن. مثلا میگه من از اولش هم ما شامل نشدیم، از اولش ما مشمول نشدیم. خب یا این دعا مشمول فلانیا میشه، این دعا مشمول فلانیا میشه، این دعا شامل فلانیا میشه. دقت میکنید برزن؟ شما دیگه اشتباه به کار نبرید. میفرماید که بمن ذریتنا امتن مسلمتن لکه ده ارنا مناسک. یک، وقتی میگیم ذریتنا، دعاهای حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو یه مرور بکنیم. حضرت سه جور دعا میکنه تو همین آیات و تو فضاهای دیگه که از داستان حضرت ابراهیم علیه السلام چیزایی میشنویم. یک، بعضی وقتا حضرت دعا میکنه برای خودش و فرزندش، یعنی خود حضرت و حضرت اسماعیل سلام الله علیه. تو آیه شریفه 128 فرمود ربنا تقبل منا، خدای از ما قبول کن، از ما و من و پسرم اسماعیل. یه وقت این، یا تو همین آیه ارنا مناسکنا. برخی دعاهای حضرت ابراهیم علیه السلام برای خودش و فرزندش حضرت اسماعیل علیه السلامه. حالا چرا برای حضرت اسحاق نیست؟ چون از داستان حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق با هم چیزی یاد چیزی ذکر نشده دیگه، نه اینکه حضرت تبعیض قائل میشده. خب داستانیست در مورد حضرت و اسماعیل سلام الله علیه. بعضی وقتا حضرت دعا میکنه برای خودش و حضرت اسماعیل و ذریه‌اش. ذریه که میگیم یعنی دیگه نوه به بعد، نوه و نویره و نتیجه و بعدش یه ندیده و نوه نتیجه گفتم نویره نوه نتیجه نویر مطمئنم گفتم نویره و ندیده و نه داریم. کسی خراسانی هست اینجا؟ خراسانی هست سالتن؟ خراسان جنوبی فکر کنم به بعدی میگن کلوخنداز با این چیزا هم میشه، مثلا نوه مثلا نویره نسبتی با این هم نداره. به نظرتون چرا میگن کلوخنداز؟ آره دیگه، مثلا یا کلوخ به سمت مزار ما، یا از کلوخ از مزار ما کلوخ برمیداره میندازه دیگه، به ما قد نمیده. احتمال همچین چیزی باشه دیگه. من همه باشه دیدم کلوخنداز چه نسبتی داره با این کلمات قبلی، هم هیچ مثلا نوه و نتیجه و اینا خیلی نمیخونه. آره میگن کلوخنداز، فکر کنم خراسان جنوبی میگن. حضرت برای خودش، فرزندش و ذریه‌اش دعا میکنه. مثالش همین آیه شریفه 128 چه میفرماید؟ امتن مسلمتن لک. به این که خودمون باشیم اکتفا نمیکنه. خدایا تو آیه شریفه 127 فرمود تقبل منا، ببخشید منم 128. 127 میگه تقبل منا و دوتا. اینجا از ذریه ما امتن مسلمتن لک، قبلش ربنا وجعلنا من و اسماعیل و ذریه‌ام. بعضی جا حضرت دعا میکنه هم خودش هم فرزندش هم ذریه‌اش رو مشمول دعا میکنه. یه جاهایی از ابراهیم علیه السلام دعا میکنه، دعا فقط بر کیه؟ برای ذریه. برید یه آیه بعد، ربنا ربنا وب از فیهم رسولا منهم. خب طبیعتا حضرت ابراهیم این دعا رو برای خودش که نمی کنه، خودش رسوله دیگه. میگه خدایا در میان ذریه من، یعنی بعد از اسماعیل فرزندان او، وب از فیهم رسولا، در میانشون یک پیامبری مبعوث کن از خودشون که یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم، آیات تو بخونه، تعلیم بده، تزکیهشون بکنه. انک انت العزیز الحکیم. اینجا دعای خداوند چیه؟ دعای از ابراهیم چیه؟ دعا برای ذریه است. سه جور دعا از حضرت اینجا نقل شده و حالا بعد اینکه چرا دعا و فلان اینا میرسیم. دو، ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. این ذریه ای که حضرت میگه کیان؟ مصداق کیه؟ طبیعتا اینجا اون مطیع امر خداوند و کسایی که دارن دعا میکنن کیان؟ حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل. آیا حضرت میگه و من ذریتنا چون با اسماعیل سلام علیه منظور فرزندان اسماعیل هن؟ اختصاصی از توش در نمیاد. اصل بر چیه؟ اسبر میگن اسبر اطلاقه اسبر بله چی شده؟ نه دیگه شما که مدت زیادی تفسیر بودید دیگه باید اینا رو یادتون باشه. اسبر اطلاقه. وقتی کلمه ای رو میگیم شما اگه بخوای محدودش بکنی و مقیدش بکنی باید چی بدی؟ قرین و اماره بیاری. ولی اصل بر اینه که کلمه چیه؟ مطلق. یا ایها الناس، کدوم مردم؟ همه مردم. تو میگی بخشی از مردمن، چرا؟ تا قیدی و محدودیتی در کار نباشه اصل بر اطلاق. بذار ذریه هم فرزندان حضرت اسماعیل علیه السلام هم فرزندان حضرت اسحاق علیه السلام. ربنا آره میفهمند که اگه اسبر اطلاقه چرا جلوی مصداق نمونه آوردین؟ کی پاسخ ایشون رو میده؟
نمونه
نیست. اصلا آیا جز این مصداق مصداق دیگه ای میتونه داشته باشه؟ مگه حضرت میگه ذریه من دیگه ذریه من از اسماعیل و اسحاق دو تا فرزندم ناشی میشن، کس دیگه این نیست. پس ما قیدی؟ اگه حضرت میگفت خدایا بعد از من همه مردم رو مؤمن قرار بده، همه رو مسلم قرار بده، خب حضرت نگفته، گفته و من ذریتنا امتن. ذریتنا کیه؟ هر کی از نسل حضرت باشه. انحصار اونا به فرزندان اسماعیل یا فرزندان اسحاق و چی نداره، همه با همه. خب ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتن. چرا نمیگه ذریه ما رو قرار بده، میگه و من ذریتنا؟ چون که حضرت دستش رو هیچ وقت بالا نمیگرفت و میدونست تو ذریهش هم بی تربیت های هستن که بدون که دست بالا بگیرن چکار میکنن، و تو ذریه نمرود یا همون نمرود هم یه عده هستن که باز دست بالا نمیگیرن، و خود نمرود هم دست بالا نمیگرفت، فرعون هم دست بالا نمیگرفت، ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان هم دست بالا، هند جگرخوار هم، جعده و ام الفضل هم دست بالا. آره خب حالا کی جواب میده؟ بفهمید دیگه الان همه از اول تا آخر که دستاشون بالاست، سوال هم ندارم، دستم بالاست که جز اونا که گفتین نباشه. بفهمید لا ینالو خیلی ممنون که برگشت، اینجوری میکنن عهد زار دیگه، اینقدر سرتون رو برگردونین که تابلو بود دارین میرسونین مطلب رو. آره لا ینالو عهد ظالمین. حضرت میدونه که همه ذریه به مقام تسلیم نمیرسن، ولی زار بکنم همه ذریه من، خدا هم میدونم اینجور، اونا هم اختیار دارن، دوتاشون ممکنه چی بشن؟ آره به درد نخور بشه. و من ذریتی سابقش هم کجا بود؟ قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. از ذریتم تازه از ذریت به اونایی که ظالم نیستن ها نمیرسه عهد به هر کسی. خب راز این که حضرت برای ذریه دعا میکنه و نگرانه برای ذریه به این برمیگرده که حضرت ابراهیم علی نبی نابالی علیه السلام علم داره که قبل از او فرزند یک پیغمبر اولوالعزم چی شد؟ ظالم شد و کافر شد به پدرش، در مقابل پدرش ایستاد. سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام که فکر نکنه از شما کسی بوده اون سوره رو، سوره هودا اون موقع اصلا فکر کنم شما نه تنها به اسلام مشرف نشده بودید، صاحب تشریف در عالم هم احتمالا سال 93 و اینا بود دیگه، 93-4 بود، چه زود گذشت. لا کلمه کلوخنداز روی نفر توی این سوالات سمت راست عنوانش میاد، یک کسی در مورد کلوخنداز چیزی گفته، این اگه نکته علمی مهمیه. کلوخنداز احتمالا یعنی خاک قبر ما رو هم نمیشناسه که حرمتی قائل بشه. آره دیگه، یعنی مثلا میاد ور میداره از کلوخ پرت میکنه. آره احتمال خوبی گفتین. آره یعنی دیگه انقدر دور شده از ما که چیزه دیگه اصلا متوجه نمیشه چه خبره و چه اتفاقی افتاسن، یعنی میاد نمیدونه که من مثلا پدر بزرگ پدر بزرگش هم مثلا، لذا از خاک ما برای خودش کلوخ درست میکنه. خیلی خوب، این هم یه احتماله. ولی الان برن بگردن ریشه کلمه کلوخنداز یا فرنگ معین و فلان اینا، یا بعید اونجا باشه، یه مثلا توی جایی موردی میگه. حضرت علم داره قبلا یه فرزندی چی گفت اون فرزند؟ سعاوی الا جبلن یعصمونی من الماء. من وقتی که حضرت فرمودن بیا، گفت سعاوی الا جبلن، از یه کوهی میرم بالا و یعصمونی من الماء، از آب منو بالای کوه برم دیگه، آب انقدر که بالا. تصورش چی بود؟ مثلا آب و حوض دارن خالی میکنن، از زمین میجوشه، از آسمون داره میاد و اینا علا امر انقدر دارن هی به هم میپیوندن و اون طوفان وحشتناک بی نظیر بخواد اتفاق بیفته. حضرت میدونه که پسر پیغمبر اولوالعزم کافر شد و پدرشم نمیدونه، حضرت نوح علیه السلام خبر نداشتی که، لذا به خدا گفت خدا گفتی اهلمو نجات میدی، چرا این نجات؟ ان ابنی من اهلی، خدا گفت انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، اصلا اهل تو نبود. یعنی با نفاق تو خونه حضرت بود، تظاهر میکرد در حالی که کافر بود. لذا حضرت دعا میکنه، بعدم میگه خدایا برای ذریه من اینو اینو این، چون میدونه که اینا عاقبت به خیریشون قطعی نیست. بفهمید؟ خودتون چی به ذهنتون میرسه؟ آره دیگه، بگیم نسب حضرت نیست یعنی علیه بالله مثلا به خانواده حضرت تهمت زدیم دیگه. حتی اون جایی که چون همسر حضرت نوح میدونید خوب نبود دیگه، همسر حضرت نوح همسر حضرت لوط، فخانتاهما، به همسرشون خیانت کردن. خیانت کردن به این معنی بود که مثلا اینا علیه بالله با کسی ارتباط داشتن، ساحت پیغمبر خدا پاک از این حرف هاست، ولی خیانت به این معنی بود که در بیت نبوت بودن ولی تابع پیغمبر نبودن، دنبال مثلا منویات خودشون بودن. این که میگه انه لیس من اهلک، یعنی اهلیت فرزندی تو رو نداره، نه اینکه از نسب تو نیستش. خب بفهمید؟ چیو نمیدونه؟ حضرت ابراهیم نمیدونه، حضرت ابراهیم از روی این داستان که این اتفاق افتاده فهمیده، حضرت نوح قبلش بوده دیگه. مادر شده این؟ فکر کنه حضرت نوح بعدش بودن، اینجور دیزنتون اومد؟ خب چی شده؟ یعنی یکی بخوره زمین هر کی را برسه لگدی زده، شنیدم گفتین به منم اشتباه گفتن، میخواستم خودتون اقرار کنید. ما از اون مسئولینی هستیم حواسمون خیلی جمعه، عالی رتبه شیم ما. خیلی خوب نگاه کنید سوره مبارکه شعرا آیه شریفه 84 رو، همه قرآن دارید؟ جزء 19 سوره مبارکه شعرا. حضرت می‌فرمایند که از آیات قبل، آیه قبلی، رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، این دعای حضرت ابراهیم علیه السلام. از این دعایی هم خوبه که این تو قنوت هم اینو بخونیم که رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، برای قنوت دعای خوبیه. وجعلی لسانه صدقن فی الاخر، خدایا در آخرین، یعنی دوره های حالا آینده هم هست ولی آخرین یعنی دوره آخر از زمان بیشتر، برای من چی قرار بده؟ لسان صدقن. لسان صدقن چی؟ لسان صدق جای دیگه قرآن اومده؟ نه، لسان صدق در جای دیگری از قرآن اومده؟ کسی چیز امکان جستجو داره؟ بزنید. یه نکته رو بگم و رچ. مریم 50. خب جای دیگه هم داریم؟ خب حالا اونو رها کنید، همین مریم 50 نگاه بکنید، سوالم نکنید. خب جزء 16، حضرت ابراهیم چه دعایی کرد؟ وجعلی لسان صدقن فل آخرین، در میان آیندگان آخر از زمان برای من یک لسان صدقی قرار بده. لسان صدق نام نیکه، یک زبان گویای به صدق و حق، اصلا هیچ همجور. در آیه شریفه 50 می‌فرماید که بابن الله و اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا نبیا. آیه قبلش رو ببینید، وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام دوری کرد از قومش، فلم معتزلهم و ما یعبدون من دون الله، وقتی از اونا و آنچه غیر خدا میپرستن اعتزال و دوری کرد، وهبنا له اسحاق و یعقوب، اسماعیل رو دادیم، اسحاق رو دادیم، یعقوب دادیم، و کلن جعلنا نبیا، همه رو پیامبر کردیم، و وهبنا لهم من رحمتنا، از رحمت خودمون بهشون بخشیدیم، و جعلنا لهم لسان صدق، برای اونها یک لسان صدقی هم قرار دادیم. اون لسان صدق کیه؟ علیا. خب چی کردیم؟ و جعلنا لهم لسان صدق، برای اونها یک لسان صدقی قرار دادیم، علیا. آه یعنی چی؟ گفتم همینجور چیزی بگیم و رچ دورن. خب بریم سراغ کجا بودیم؟ بعد هر چیزی گفتم دوره همی، مثلا ایام چیز بود، ایام دیگه ماه ذی‌قعده داره میشه و اینا، بیام بی دوره همی بگیم، بعدم ذی‌حجه و عید قدیر و اینا، یه چیز علکی بگیم. برای اونایی که میگن نام امیرالمومنین در قرآن نیومده، خب نه، علیا به امام مجتبی علیه السلام اطلاق میشده، امام حسن رو تو خونه علی صدا میکردن. واقعا که با کیا اومدیم سیزده به در؟ بله باز اونا نخبه هم انواع داره دیگه، یه نخبه داریم کار بلدوزر رو میکنه با مطلب و با گوینده مطلب، با یه مسئول عالی رتبه. خیلی خوب، حالا یه چیزی گفتیم دیگه، ولش کن. خب گفتم دیگه، چی رو بگیم؟ بگین خدایا پناه تو بک من عباد کل شناگلت و المناگله، اینا چیه هم خدایا؟ چی آفریده خدا؟ عرض کنم که حضرت علم داشت، لذا میگه خدایا وجه علی لسان صدقن در میان آیندگان و آخر الزمان برای من لسان صدق قرار بده. لسان صدق یعنی چی؟ حالا یه معناش اینه که یک نام نیک بذار. لسان صدق نام نیک، لسان نامه آخه، یک زبان گویا قرار بده. لسان معناش معلومه که ما هم دادیم بهشون لسان صدق و دادیم. اون لسان صدق چی بود؟ لسان صدق علی. حالا یه کسی میخواد یک جوری نحوی اینو چیز بکنه که بگیم لسان صدق این که اون لسان علیا باشه، یعنی بلند مرتبه صادق باشه، تو خوبی، مشکلی نیست، تو هم خوبی، خوب که کم نمیشه، تو هم خوب باش. دلیل اختصاص دعا برای ذریه، چرا حضرت برای فرزندانشون دعا میکنن؟ ممکن مثلا این سوال به وجود بیاد که حضرت ابراهیم علیه السلام چیکار میکرد؟ دعای عام میکرد. خب حضرت دعای عام که جای مختلف برای بندگان خدا کرده، طبیعی جای مختلف بندگان خدا مطرح بودن، حضرت دعا برای بندگان خدا کرده. اما دو نکته رو عنایت کنید. یک، به جهت عاطفی طبیعتا انسان به صلاح و فلاح فرزندان و ذریه خودش اهمیت میده. رب اجعلنی مقیم از صلاح دیگه، و من ذریتی، بچه ها، آره، نوه ها، آره، نویرا، بله، نتیجه ها، بله. قد شد؟ بفرمید، بفهم. هیچی. خب لسان از صدق علی بعدش چی باید باشه؟ بحسن و حسین ها اینجوری منظورتونه؟ چی منظورتون؟ چرا منو میخواید؟ ببینید، یک این که آقا نام امیرالمومنین میگن در قرآن نیومد، اگه واقعا اینقدر بحث ولایت مهم بود میومد. دو، امام زمان ادامه امیرالمومنین، شما 100 رو بگید 90 میاد دیگه، چرا 10 رو بگید بعد بخواد 100 رو اثبات بکنید؟ امیرالمومنین که اومد 11 تا بعد از او هستن، ذریه او هستن. این که حضرت ابراهیم میگه خدای برای من یه همچین چیزی قرار بده، این دعا، خدا دعای حضرت ابراهیم رد نمیکنه، مستجاب میکنه. از اون طرف مصداق دعای حضرت ابراهیم کیه؟ اون کیه که لسان صدق حضرت ابراهیمه، میگه علی یا. همه اینا رو میخواستیم بگیم، حالا اگه که چی رو درست فهمیده باشم. قطع هنوز؟ خب باش، عجله نکنید، بس باش. چون اگه امیرالمومنین رو اثبات بکنیم، پیغمبر که قبلش اثبات شده تا 12 امام میره. خب پیغمبر که جای قرآن، 4 جای قرآن اسم پیغمبر اومده، تمام بحثای قدیر هم اومده، بازم میگن نه دیگه. کجا بودیم؟ دلیل اختصاص دعا برای ذریه. دلیل اولی که انسان برای ذریه دعا میکنه اینه که طبیعتاً
محبت
دیگه. حالا ذریه بی واسطه که میشه فرزند، ذریه با واسطه میشه نوه و نتیجه و نیرو تا الاخر، آره، کلوخ انداز و اینا. اما دلیل دوم فرمان ویژه خداونده. خدا هم ما رو نسبت به ذریه‌مون چی؟ مسئول دونسته. سوره مبارکه تحریم آیه شریفه 6 رو عنایت کنید. جزء 28 سوره معرکه تحریم آیه شریفه 6. آوردید؟ یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین. او چیه؟ فعل امر از ماضی. کی میگه وقیه؟ هر فعل متحرک ما قبل مفتوح قلب به الف میشه. وقا مضارع وقا یقی، بعد میاد میشه تقی. چجوری میشه امرش قه؟ کی میگه تقی چجوری میشه قه؟ تش که میفته بعدم ایه اشباش از بین میشه قه. قه رو کی صرف میکنه؟ بگید. قه قاقو ماضی نیست، امره. اون که وقعیه. قه رو کی صرف میکنه؟ کی داره بدون دست میگه؟ بگین. قه قیاقو قه قیاقو بی قیا بینه. او یعنی چی؟ حفظ کنید. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین. قو حفظ کنید انفسکم خودتونو و اهلیکم و خانوادتون رو، خاندانتون رو، ذریتون رو از چی؟ نارن. من نارن میشه نارن. بعد میگیم این نارن چیه؟ منصوب به نزع الخافض. یعنی چی؟ کی داره جواب میده؟ یعنی چی؟ خافض یعنی جار. نزع خافض، نزع یعنی کندن دیگه، بوده من نارن. حرف جر رو برداشتیم این میشه نارن. میگن منصوب به نزع الخافض، منصوب با کنده شدن حرف جر. خیلی با کلاسی. جای بگین این منصوب به نزع الخافضه، همه به شما نگاه میکنن اوه چه عالمی اینا. بعد دوباره میبینیم مرفوعه، اصلا منصوب نیست. بعد آبرتون میره انشالله، همه شما رو خنده میکنن. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم، خودتون رو حفظ بکنید. و اهلیکم، و خاندانتون. نارن از آتیشی که وقودها الناس و الحجاره. اون هیزم چیه؟ مردم و سنگ ها هستن. علیها ملائکتون غلاظ شداد. یه سری از ملائک خیلی شدید و غلیظ و عصبانی و اخموی مأمور بر اینجا چی؟ گمارده شدن. لا یعصون الله ما امرهم. اینا از امر خدا در عذاب اهل جهنم هیچ اسیان نمی کنن. و یفعلون ما یؤمرون، هر امری بهشون بشه انجام میدن. خب پس علاوه بر این که عاطفه اقتضاش اینه که انسان برای ذریه‌اش دعا بکنه، فرمان خداوندم در این مورد هست که ذریه‌تونو حفظ بکنید. خب یکی از راه‌های حفظ چیه؟ دعا کردنه. یعنی ما برای ذریه‌مون دعا میکنیم، در این حال آنچه که لازمه برای حفظشون هم انجام بدیم. دست شما درد نکنه. این که میگیم انفسکم و اهلیکم دو جور میشه معنا کرد. یه معنا اینه که ما خودمون فقط برای حفظ اونایی که اهلیت دارن تلاش بکنیم. یه معنا اینه که ما در این حد اطلاعات نداریم، چون ما که نمیدونیم در ذریه آینده ما کی اهلیت داره کی اهلیت نداره. لذا اینجا مطلقا میگیم اهل ما. حالا هر کی که انشالله اهل ما بود اهلیت هم داشت الحمدلله، اگه نداشتم که بگه هر کسی مسئول کار خودشه. خب عرض کنم که این سوالا این جلسه است. خب ببرم اولش. ما برای ذریه‌مون به امر خداوند باید یه کارای انجام بدیم و بی تفاوتی معنا نداره. اما اینکه باید کاری انجام بدیم به این معناست که اگر کسی ذریه ما بود در هر حال باید از امکانات ما استفاده بکنه و اهلیت ما رو داره و ما در هر حال باید برای او دعا کنیم و دائما او رو تقویت بکنیم. نه، این که ما نسبت به ذریه‌مون یه عاطفه‌ای داریم و خداوندم امر کرده که شما برای اونها دعا بکنید، این مطلق نیست. اگر ذریه ما تابع نبودن، اونایی که بی واسطه‌ان می‌بینم، فرزندم و نوم و نوی اینا رو می‌بینم که اینا اهل صالح نیستن، من دیگه اینا رو دعا نمی‌کنم. اونی که اهلیت داره، اگر کسی از ذریه ما از اهلیت ما خارج شد، دیگه ما مأمور به دعا به این، یعنی به جایی رسیده که دیگه بر نمیگرده. مثلا بچه آدم یه اشتباه می‌کنه میگه من دیگه دعا نمی‌کنم، نه، به این نقطه‌ای رسیده که دیگه بازگشت نداره. سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام آیه شریفه 36 رو نعت کنید. جزء 13 سوره مبارکه است ابراهیم علیه السلام آیه 36 آوردید. رب خدایا انهن اضللن کثیرا من الناس، اینا بسیاری از مردم رو گمراه کردن. فمن تبع دقت فمن تبعنی فانه منی، هر کی از من تبعیت بکنه منی، و من عصانی فانک غفور رحیم. آقا این دختر منه ولی از من تبعیت، اون چی؟ لیست منی. این همسایمونه ولی از من تبعیت، این نسبتی هم با من نداره. فانه حالا فانها منی، اون دختر از منه، ولی این دختر که از خونه منه از من نیست. ملاک تبعیته، نه ملاک نسبت. فرزند حضرت نوح باشه، همسر حضرت لوط باشه، ملاک چیه؟ تبعیت. پس ما توی دعا کردن ملاکمون تبعیته. این تبعیت میتواند شامل ذریه و خاندان و غیر ذریه و خاندان باشد، یعنی ممکنه افرادی درون خانواده باشن مصداق تبعیت نباشن، دعای نیست، از بیرون خانواده باشن مصداق تبعیت باشن، حالا ممکنه از داخل باشن یا نباشن، بیرونم باشن یا. ما در دعای برای ذریه حواسمون باید به این باشه که اهلیت رو در نظر بگیریم. اگر یه کسی رفت وارد جبهه باطل شد و مستدام در جبهه باطله، ما دیگه برای او دعا نمی کنیم و وظیفه‌ای نداریم دعا کنیم. یه کسی اشتباهی خبطی اینا اون بله، اما رفته دیگه ثابت قدمی در مسیر کفر شده، همونطور که دشمنان خدا رو لعن میکنیم او رو هم لعن میکنیم. این یک نمونه.